بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شنبه 12 مهر ماه 1399، جلسه سوم روششناسی استنباط احکام فقه پزشکی، در واقع جلسه 17 هست با محاسبه جلسات سال گذشته. بحث ما راجع به مذاق بود، مطالبی بیان شد و مطالبی باقی مانده. سوالی شده توسط یکی از فضلای کلاس، من مطرح کنم بعد بحث رو شروع کنیم، گرچه همون سوالم شروع بحثه. گفتن که ما مذاق داریم و توهم مذاق، کیفیت تفکیک، چجوری اینا رو از هم جدا کنیم که خیالمون راحت باشه مبتلا به توهم مذاق نشدیم. اتفاقا اولین بحث امروزمون همینه. یادتونم باشه، اینطور من یادمه که در جلسه گذشته گفتیم سازکارهای دستیابی به مذاق اشاره. در واقع این بحث دو جور میشه بیان کنی، دستیابی به مذاق اشاره چه سازکاری داره، چه راههایی داره، با چه وسیله‌ای باید مذاق رو به دست آورد. اون وقت اینو که تی کنیم و بحث کنیم، طبیعتاً جدا میشه مذاق از توهم مذاق. خیلی جالبه، یک نمونه که البته ثمرات زیادی هم برش هست مطرح کنم. یادتون باشه ما در شاید جلسه اول بود عرض میکردیم آقای خویی به همین مذاق تمسک میکنه و مرجع تقلید رو فقط مرد، یعنی شرط میکنه باید مرد باشه و سهمی برای زن قائل نیست. از صحیح ان المقلد یعتبر، بله، ان المقلد باید بخونیم، ان المقلد یعنی مجتهد که تقلید ازش میشه، بگید مرجع. مرجع یعتبر فیه رجولیه ولا یسوق تقلید المرء به وجهن. چرا؟ آیه دارید؟ روایت دارید؟ میفهمد نه. لعنا قد استفدنا من مذاق شارع، یعنی در اثر ممارست و تمرین و تجربه و زیست چند ده ساله با نصوص دینی، این معنی مذاقه ها به دست آوردیم که وظیفه مورد انتظار از زن تحجب، تستر، تصدی امور بیتیه است دون تدخل فیما ینافی تلک الامور. من که میخونم آقایان، میخوام خوب اینو ترسیم کنیم بعد بگیم آیا این واقعا مذاقه یا توهم مذاقه. اول از همینجا شروع کنیم. و من الظاهر ان تصدی للافتاء به حسب العاده جعل للنفس فی معرض الرجوع و سؤال لأنهما مقتضی الرئاسه للمسلمین. کسی که رئیس مسلمین میشه، زعیم عالی قدر جهان تشیع میشه، معرض سؤاله. ولا یرز شارع به جعل المرء نفسها معرضا لذالک ابدا. بعد تشبیه هم میاره، یه نوع قیاس اولویت. کیفه ولم یرز به امامت حال رجال فی صلات الجماعه فما ظنک که بکونها قائمتن به امورهم و مدیریه و مدیرتن لشؤون المجتمع و متصدیتن لزعامت الکبرى للمسلمین. ببینید اینجوری داره با این بیانات محکم و به نظر من بیش از اندازه که نیاز باشه ایشون داره عبارت میاره که خوب این رو جا بیاندازه. و به هذا المرتكز القطعی فی اذهان المتشرعه یقید الاطلاق. کدوم اطلاق؟ اطلاقی که میگن عقلا به عالم رجوع میکنن چه مرد باشه چه زن. آخه یه مشکلی که اینجا بوده همین بوده که شما مگه نمیگه تقلید رجوع الجاهل الی العالمه؟ آیا در رجوع الجاهل الی العالم جنسیت شرطه؟ جنسیت خاص یا خبرویت شرطه؟ خب اگر تقلید رجوع الجاهل الی العالمه و اگر در رجوع الجاهل العالم جنسیت خاص شر نیست، پس چرا شما فقها میگید حتما باید مجتهد مورد تقلید مرد باشه؟ ایشون میگه که اون ارتکاز این بنای عقلا رو که به این محکمیه، خیلی بنا محکمه، هیچ جای دنیا نمیگن رجوع جاهل به عالم جنسیت معتبره، هیچ جای دنیا تا اینجایی که حالا خبر داریم به عقلمون درک میکنه. در واقع این بنای عقلا نیست، عقله. عقل میگه در رجوع جاهل به عالم علم عالم مهمه و جهل جاهل، نه چیز دیگه. البته صداقتش و امانت دارش اینا که جای خود، اما در این حال ایشون میگه تغییر میزنه. خب حال اینا رو داشته باشید اگر کسی بخواد به ایشون گیر بده. اولا یک بحثی رو من فضلا دوست دارم روش تأمل کنید، نمیدونم به شما گفتم یا نگفتم. یکی از موانعی که گاهی نمیذاره من کتاب تقلید، اجتهاد تقلید رو شروع کنم درس خارج، همینه که این خلطی که شده آقایان تقلید رو که مطرح میکنن میگن رجوع جاهل به عالم، اصلا دلیلش هم همین میارن، فطرتی هم که آقای حکیم تمسک میکنه همینه، اما لابلاها که میرسند یه چیزی فراتر از رجوع جاهل به عالم. مرجع رو میگن زعیم، زعامت. حالا اگر بگیم زعامت کبرا که دیگه این فرق میکنه. نهاد تقلید در مذهب شیعه همون نهاد رجوع جاهل به عالمه یا نهاد زعامت و زعیم و ولی و مولا علیه، بس ولایته. به هم طور شلوغ، به هم خمیر شده، به هم خمیر شده. از رجوع جاهل به عالم شروع میشه ولی آروم آروم یه چیز دیگه میاد تو صحنه. خب اگر اینطور از اول ما تقلید رو و نظام تقلید مقلد و مقلد رو تعریف کنیم درست، بعد بر اساس اون شرایطش رو بریزیم. در رجوع جاهل به عالم لازم نیست عالم زنده باشه، لازم نیست عالم مرد باشه، لازم نیست عالم شیعه باشه، لازم نیست عالم حتی مسلمان باشه، اما در زعامت خیلی قضیه فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگر زعامت شد دیگه بقا بر تقلید یعنی چه؟ اگر رجوع جاهل به عالمه ممکنه قبول کنه، ما همون هم قبول نمی کنیم، ما نظر آقایین رو میگیم، اونو قبول کنیم، بقا بر تقلید. شما مرده رو زعیم خودتون میکنید؟ حال ولو این مرده هر چه باش. خب این حال یه حرفی بود، من شما رو بردم و یه پایان نامه از خودش، کسی میخواد یا علی وارد بشه کار بکنه. اما الان با این کار داریم، آقای خویی هستند و بحث مذاق. بعضیا گفتن آقا من اگر اجازه بدید، چون این حرف آقای خویی رو بعضیا نقد کردن، عبارت هم عبارت خوب و شیکیه، ما هم تو مقالمون آوردیم، آدرس هم دادیم، همونو من براتون بخونم. یکی از آقایان میگه چنانچه مقصود ایشان از زعامت کبرا داشت، که زعامت کبرا تصدی مقام مرجعیت و افتا باشه، چنین مقام مستلزم ارتباط مستقیم با مردم نیست و منافاتی با پوشش ندارد. حالا آقای خویی ممکنه بگن من تحجب و تستر که گفتم، منظورم فقط پوشش نبود، لذا گفتم تحجب، تستر و تصدی امور بیتیه، این مجموعه رو. حالا ما دارم حرف این آقا رو میخونم. اگر مقصود رهبری سیاسی اجتماعی باشه، منظور از زعامت این که شأن هر مرجعی نیست، این ناخودآگاه تو ذهن این ناقد بوده که این دوتا با هم خمیر شده نباعث بشه، و درست هم میگه. تصدی این سمت ویژگی های دیگری میطلبد و اگر منعی برای زن باشد از آن جهت است، یعنی از جهت زعامت، نه از جهت مرجعیت. در ارتباط به مذاق هم باید دید آیا همان گونه است که ایشان ادعا می کنه که باید زن از حضور در صحنه های اجتماعی در موارد ضرورت باز ماند، یا مذاق شریعت درباره زن بر حفظ حجاب و رعایت حریم میان زن و مرد، و این تنها نه تنها با پذیرش مسئولیت های اجتماعی منافات ندارد، بلکه در مواردی باید بپذیره. حالا کسی که اتفاقا مذاق شاره اینه که زنان حداقل بار خودشونو به دوش بکشن، یعنی دبیرستان برن به اندازه پزشکی میخوان آماده کنن، به اندازه دبیر که میخوان آماده کنن، کارایی که دارن و لازم میشه گاهی زنان مثلا تو ادارات برن، یه بخشی برای خانم‌ها باشه، البته با رعایت حجاب، با رعایت حریم. دستیابی به مذاق با مرور به چند حدیث به دست نمیاد. شریعت دستگاهی است به هم پیوسته که بدون نگاه به کل آن نمیتوان به مذاق دست یافت. البته اینا بزرگانی مثل آقای خویی منکر نیستن، اگر هم اختلاف باشه، اختلاف در مصداقه. یا جالب اینه که گاهی وقتا انسان وقتی نگاه میکنه، میدونید کسی که مذاق رو بر تحجب و تستر و امور بیتیه میدونه، دنبال چیزایی میگرده که اینا رو ثابت کنه، میره دنبال این که میگه نگاه کن شارع فرموده زن باید تو پستو نماز بخونه بهتر از بیرونه، نگاه کن فرموده نماز امام جماعت نشه، نگاه کن فرموده بهتر اینجا برای زن خانشه برای نماز خوندن، نگاه کن نگاه کن. این یکی هم از این بر میاد میگه که زمان پیغمبر مگه زنان حضور نداشتن؟ مگر با پیغمبر بیعت نمی کردن؟ حالا من اضافه میکنم، مگه در حکومت مهدوی زنان حضور ندارن؟ حتی تو بعضی روایات عددشون هم اومده این مقدار زنان حضور پیدا میکنن، اینطور یادمه. ولذا نویسنده یه جایی رو اشاره میکنه، میگه که اسناد دال بر جواز یا لزوم زنان در صحنه‌های اجتماعی، عمومیت اسناد مربوط به امر معروف و نهی از منکر، اونجا که میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، المؤمنون و المؤمنات اگر درست بخونم آیه رو، بعضهم اولیاء و بعض، یعنی مؤمنات هم میاره و ولایت براش قائل میشه دیگه. حالا بیرید مثلا نقش زنان در حادثه عاشورا، نقش حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از حادثه شهادت و رحلت پیامبر اسلام، حالا بگیم اونها رعایت میکردن چی و چی، بسیار خوب. خوب اون که کسی که میگه با رعایت اینها میگه. یا اصلا مثلا زن مرجع بشه برای زنان، خب آیا این دلیل آقای خویی این رو هم دیگه جواب میده؟ ببینید، یک بزرگی در حد آقای خویی در جای ادعای مذاق میکنه که حداقل به گمان بعضی ها توهم مذاقه. آقایان جای دوری نریم، مگر در بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی من از دوستان میخوام که درس پارسال ما رو رو سایت، حالا صوت رو میخوان ببینن، برگه رو ببینن، صفحه بله از صفحه 200 تا 201، همین حالا حداقل این دو صفحه رو ببینن که چطور علمای ما چیزی که الان راحت دارن باش کنار میان و هیچ زخمی بر شریعت نمیبینن، اینکه خانم ها رأی بدند، خانم ها کاندید بشن حداقل در بعضی از کارها، ولی اون موقع چه حساسیتی به وجود آورد وقتی که در دی ماه 1331 شمسی لایحه انتخابات در ایران مطرح شد و مشارکت زنان در انتخابات، بزرگانی مثل آیت الله بروجردی حساسیت نشون دادن و بعد گفتن در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن اجرا نیست. احکام ضروریه اسلام. وقتی در 14 مهر 41 در کابینه اسدالله علم بحث انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد، سه قسمتش بود که حساسیت مراجع رو برانگیخت. یکی جایگاه انتخاب شونده و انتخاب کننده به زنان، یکی کاندید بشن، یکی به کاندید مرد رأی بدن، دوم استفاده از کتاب آسمانی به جای قرآن، سوم حذف شرط مذهب اسلام از انتخاب شوندگان. آقا اینجا بود که اعتراض آقایون بلند شد، گفتن فقهای اسلام فتوا به حرمت دادن، حق رأی دادن به زنها و انتخابانها، این مرحوم امام خمینی اون موقع اعتراض میکنه. جالب اینه که ایشون اعتراض میکنه، میگه چنین حقی مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسیه، بنوز قانون مجلس شورای مصوب 1325، هم انتخاب شدن هم انتخاب کردن. ایشون در یه جای دیگه میگه که حتی این بله در سخنرانی اردیبهشت 42 میگه موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد شرکت دادن، ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می آورد. یعنی نباید کاندید بشن، نباید رأی بیارن، که ما اونجا گفتیم آیا اینجور جوانب نگری اصلا حق فقیه؟ حق فقیه چجوری میشه؟ بحث جالبی است اونجا. ببینید میخوام عرض کنم، همونطور که دوستمونم دغدغه داشتن، مذاق از توهم مذاق باید جدا بشه و خیلی وقتا آنچه را انسان مذاق میداند توهم مذاقه. خب حالا چه کار کنیم که حتی الامکان به این بلیه مبتلا نشیم؟ چه کار کنیم؟ البته غیر معصوم ممکنه مبتلا بشه، هرچند احتیاط کنه، ولی خب مسلم فرق میکنه. یک کسی که دقت میکنه، حواسشو جمع میکنه، سازکارها رو میبینه. من ممکنه همه رو نرسم امروز بگم، ولی بعضی رو براتون میگم. یکی از مواردی که میشه مذاق رو به دست آورد و احیانا یک فتوایی رو مثلا رد کرد، در واقع با تمسک به همین مذاق، اینه که انسان اون مثلا فتوا رو خلاف مقاصد شارع ببینه. مثال میزنم براتون، تو اون روایت صحیحی ابو ولات، امام فتوای ابو حنیفه رو خلاف عدالت دیدن، ظلم دیدن، لذا فرمودن فی مثل هازا تحبس السماء ماءها یا یحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، که از من شاید زیاد شنیده باشید، در کتاب فقه و عقلم هست. یا فتوایی که جناب شیخ میده در مکاسب، که اگر قابن، حتی قابن عالم، عالم به قبل، برای این که انگیزه فسخ رو از مقبون بگیره، بیاد چیزی که مثلا به 1/10 قیمت خریده سریع اجاره بده. یک کسی خبر از گرانی های اخیر نداره که ملک 3 برابر شده، 4 برابر شده، یه بیچاره ای رو پیدا میکنه، خانه 500 میلیون رو ازش میخره 100 میلیون، اونم امضا میکنه، اسقاط کافه خیارات هم نمیکنه. اینا که معمولا هم اسقاط میکنن این شیاط ها، ولی حالا فرض کنید نکرده. بعد فروشنده با خبر میشه که چه اشتباهی کرده، 500 میلیون خانه رو داده به 100 میلیون. میاد به خریدار میگه خریدار، داداش، رفیق، من متوجه شدم کلا سرم رفته، میخوام فسخ کنم. ایشونم یه خنده ای میکنه، میگه اشکال نداره، فسخ کن، ولی من خانه رو دادم اجاره 80 ساله. شما صبر کن اجاره تمام بشه، خونه رو ببر. و شیخ میگه تو این 80 سالم اجاره مال قابنه، چون یک آن خونه رو مالک شده دیگه، در معامله قبلی که مالک میشه ولو ملک غیر منجس، ولی مالک شده. المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، که البته بهتر بود میگفت لمطلق الملک، تو مکاسب هست. اینجاست که آقای اصفهانی دادش در میاد تو حاشیه بر مکاسب، میفرماید من المستبشع جدن، بشیعه، زشت، قبیح عقلا که شارع چنین اجازه ای بده. ایشون کلمه مذاق و من نمیدونم به کار میبره یا نه، نگاه کنید، ولی راحت اینجا میشه گفت از مذاق شارع به دست میاریم، شارعی که اینقدر به عنصر عدالت حساسه، شارعی که نمیخواد حق کسی ضایع بشه، شارعی که از مجموعه مذاق شارع به دست میاریم که چنین کاری شارع اجازه نمیده. او باید امضا کنه، میگه من اینو امضا نمیکنم. البته من نمیخوام حالا دفاع کنم یا نکنم ها، میخوام بگم اگر ما مثل عدالت رو از مقاصد بدونیم، مقاصد در بحث مذاق میتونه کارگشا باشه. یعنی یکی از راه‌های کشف مذاق موافقتش با مقاصد و خلاف مذاق مخالفتش با مقاصد. خب اینو بذارید. دوم آقایان، درک قطعی عقل. ببینید آقایان، یادتون میاد هفته گذشته من گفتم علما یه جاهایی از مذاق استفاده کردن که عقل حضور داره. شما مذاق نگو بگو عقل، اون یکی عقل رو نگه بگه مذاق. خب اینجاها آدم میتونه بگه این مذاقه، نه توهم مذاق. یه مثال براتون میزنم. دیدید بعضی از فقها ها میگن فروش قرآن به کفار جایز نیست، حالا چرا جایز نیست؟ قرآن رو نجس میکنه، دست تر میزنه، یا میره قرآن رو چی میکنه؟ یکی از آقایان میگه اتفاقا فروش قرآن به کافران اگر باعث معرفت اندوزی بشه، آشنایی اونها بشه، نجات اونها از ظلمت کفر بشه، اینا میتونن قرآن رو بخرن، میتونید بهشون بفروشید، مالک قرآن میشن، حالا جلد قرآن، کاغذ قرآن، ولی خب بالاخره قرآن میشه در اختیارشون قرار بگیره. و این رو به مذاق استناد میده. خواستید نگاه کنید، امام خمینی در کتاب البیعش جلد 2 صفحه 725 والقول، بله اینجاست، ان نشر کتاب العزیز ما ماله من المحاسن و فلان و ما اجتمالی علی الحقائق و المعارف که سایر کتاب خالیه راجهون بل لازمون و المسلمون مأمورون به تبلیغ الاسلام. بعد میگه که والقول بلزوم حفظ قرآن و سایر مقدسات عن الوصول الیهم خلاف مذاق الشارع. میگه این خلاف مذاق الشارع که شما میگید. مگه مذاق الشارع چیه؟ من لزوم تبلیغ الاسلام و بست احکامهی و لزوم هدایت الناس. در واقع داره استدلال میکنه به یه قیاس که تبلیغ اسلام لازمه، در اختیار گذاشتن قرآن به کفار خیلی وقتها مصداق تبلیغ اسلامه، پس لازمه. نه تنها خلاف مذاق نیست، بلکه عین مذاق. خب حالا اینجا ببینید، اگر کسی به عقل تمسک کنه، عقل که میگیم در فقه میدونیم که عقل عملیه که مساله رو میسنجه، مفاسد رو میسنجه، عقل حکم میکنه، دقیقا این جای عقله. یعنی اگر کسی کلمه مذاق رو به کار نبره، حتی به آیه ای حدیثی هم که نداریم هم اینجا تمسک نکنه، میتونه به عقل تمسک کنه و بگه حکم اینجوریه. حالا جالب اینه که من تو مقاله نوشتم بعضی وقتا هم آقایان مذاق رو آوردن هم عقل رو، که ما اینجا گفتیم خب اگر عقل حضور داره، چون عقل آقایون پیش همه است. حالا همین حرفه که امام خمینی زد، اگر میگفت اینا رو عقل میگه، خب ما میشستیم میگفتیم ببینیم عقل ما میگه یا نمیگه، چون عقل پیش ماست دیگه. نهایتا یا میگفتیم فقط عقل ایشون این درک رو کرده، ما عقل ما درک نمیکنه، یا میگفتیم نه خوبه اتفاقا حرف درستیه، عقل ما درک میکنه. اما خب مذاق یه مقداری ابهام داره، برای همینه که ما خیلی با استفاده از مذاق موافق نیستیم که بلدید. پس ببینید، یکی مقاصد، یکی درک عقل میتواند نشانه صحت مذاق باشه. موارد دیگری هم هست که من دارم نگاه میکنم، دو تاش گفتم، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، تا ببینیم که جلسه آینده اون موارد به کجا میرسد. پس در درس امروز عمدتا دو مطلب ما داشتیم آقایان، یکی لزوم گسست مذاق از توهم مذاق، و یه مورد آوردیم که بزرگی ادعای مذاق کرده بود، برخی‌ها گفته بودن توهم مذاق. دو، سازکار اطمینان به مذاق، یکی از طریق نصوص مبین مقاصد، دوم اون موردی که مذاق رو به کار میبریم عقل حضور داشته باشه. موارد بقیه هم انشاءالله در جلسه آینده. عذرخواهی میکنم دوستان، من نباید این مطلب رو بگم، ولی مصلحت شما بیشتر از این هاست. بحث های بسیار مهمیه. میبینید ما تا این مباحث رو راحتش نکنیم، صاف نکنیم، نمیتونیم آنگونه که باید در فقه، مخصوصا در استنباط مسائل سیاسی اجتماعی، حرف داشته باشیم. و خب این گفتمانها، این گفتگوها، زبون آدم بخواد باز بشه لازمش اینه که این بحثا رو ببینه. انشاءالله ادامه هفته، یعنی سه هفته دیگه، دو هفته تعطیل، هفته بعد یعنی هفته سوم که دیگه حالا خودتون نگاه کنید ببینید چه روزی خواهد بود، بحث رو انشاءالله خواهیم داشت. بله، هفته ای که ما درس خواهیم داشت میشه سوم آبان، هفتم ربیع الاول. بله، الحمدلله رب العالمین.